أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون که مجلس ذکر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هست قدم رنج فرمودند و تشریف آوردند. بحث موت بود دیگه، بحث موت و فلان. موت که آمد نگو فرصت بده سرم را شانه کنم، بعد راه بیفتند. راه بیفت هنگام رفتن، خود باد سرت را شانه می کند. خب میدونید یکی از چیزایی که حالا مؤمنین رو از موت می ترسانه و پروا دارند همینه که میگن آخه ما هنوز مثلا یه عبادت حسابی نکردیم، خودمون رو تهذیب نکردیم، تزکیه نکردیم، حالا زوده بمیریم. خدایا یه خود مهلت بیشتر بده ما یه خود به خودمون برسیم، به تعبیر حالا این عبارت سرمون رو شونده کنیم، مرتب کنیم، اینجوری جولیده نریم، زشته، میخوایم بریم پیش محبوبمون، پیش خدای متعال، یه خود تمیزتر، قشنگتر، زیباتر خودمون رو آراسته باشیم، بعد بریم خدمت حضرت حق. خب این ظاهرش چیز قشنگیه که آدم مؤمن میخواد خودشو بسازه بعد به موت نائل بشه، ولی نه، تو حقیقت اینم بده، اینم درست نیست که آدم به خاطر اینکه من 4 تا نماز بیشتر بخونم، عبادت دیگه بکنم، آدم موت رو بخواد به عقب بیفته، یعنی ملاقات عقب بیفته. محب هیچ وقت ملاقات با محبوب رو به هیچ بهانه‌ای حاضر نیست عقب بندازه. نگران این که حالا خیلی هم درست نشدیم آدم نباید باشه، چون وقتی آدم تن به موت داد همه نادرستیاش درست میشه، چون همه نادرستی ها، همه کج و کوله بودن های ما، مشکلمون همینه که تن به موت ندادیم، یعنی به دنیا چسبیدیم. اگر خلق حسنی نداریم، اگر عمل صالحی نداریم، اگر روحیه لطیفی نداریم، اگر اندیشه متعالی نداریم، همه اینا مال اینه که چسبیدیم به عالم خاک، به دنیا. دلبستگی به دنیا این ژولیدگی رو ایجاد کرد. لذا اگر این دلبستگی رو قطعش کردیم، تن دادیم به موت، پذیرای موت شدیم، او ژولیدگی ها از بین میره. فرمود تو راویو نگو یه خود بهت مهلت بده، چون حدیث قدسی دارید. خدای متعال فرمود که من در هیچ چیزی تردید نکردم، ما تردد تو فی شیء که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. در هیچ چیزی من خدا مردد نشدم اون گونه که مردد شدم در قبض روح بنده مؤمنم. چرا؟ چون من این بنده رو دوست دارم، میخوام ببرم پیش خدا، اما این بندم به خاطر تقدس و تدین و فلان و حرفاش میگه خدای مریم عقب بنداز. دقت کردین؟ دوست نداره بمیره الان. منم چون این بنده رو دوست دارم، ناراحتی او رو نمیتونم تحمل کنم. اینه که من خدا مردد میشم، بالاخره جون اینو بگیرم یا نه؟ جونشو بگیرم میاد پیش خدا. اما اینم که حاضر نیست جونشو بده، میگه من سرمو هنوز شونه نکردم، خودم نمیدونم تر و تمیز نکردم، آرایش نکردم، فلان. چیکارش کنم حالا؟ این وسط گیر کرده خدا، تردد. حالا این معنی تردد غیر اونیه که ما راجع به تردیدهای بشری میگیم، ولی با همین تعبیر تو حدیث قدسی آمده. این تردید جا نداره. حتی خدا میگه که من این بندرم یک کارش میکنم راضی میشه، خودش با میل جانش رو میگیر. داریم که یه ملکی میفرسته برای این بنده مؤمن که دوتا شاخه ریحان بهشتی دستشونه، دو تا شاخه گل بهشتی معطر، و این رو میارن دم بینی این بنده مؤمن، و این بنده مؤمن بوی خوش این دو تا رو در واقع استشمام که میکنه، اینقدر این بو لطیف و دلنوازه همراه با بو کشیدن روحش هم از بدنش خارج میشه. یه خود اون طرف رو نشون بده آدم راحت میره، راحت میره. یه خود اون برای نشون آدم باور کنید یه لحظه هم دیگه آدم حاضر نیست اینجا بمونه، به زور اینجا نگهش میدارن. کسی اون طرف رو ببینه چه خبره، به زور با چارمیخ باید بچسبوننش اینجا، یه جوری نره. فرمود صاحب الدنیا و ارواحهم معلقتون للمحل الاعلا، اینها مصاحب دنیا، بدنشون تو دنیاست اما روحاشون آویخته است به محل اعلا. امیرالمومنین فرمود لولا الاجل الذی كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين، اگر نبود اون اجلی که خدای متعال مقدر کرده برای اینها که تا کی تو دنیا بمونن، یک طرفه العین تو دنیا نمیمونه، یک لحظه تو این دنیا نمیمونه. اینقدر اون طرف قشنگه، کسی یه جلوه از او ببینه دیگه میگه میشه اینجا نگرش داری، خیلی باید زور زد تا اینجا نگه، خدا چارمیخش میکنه اینجا که هر نزنه بره. به هر حال خدا راضی میکنه طرف رو و با رضایت در واقع جان طرف رو میگیره، قبض روح میکنه اون و میبردش بلوی خودش. حالا به هر صورت این که آدم بگه خب من حالا نمیرم مثلا، یه خود به خودم برسم، همین که میگه نمیرم این به خودش هم نمیرسه یقیناً. یعنی اگه مرگ این آدم رو عقب بندازن، چون این مرگ رو نمیخواد چون دنیا رو دوست داره، حب و دنیا هم که رأس کل خطیئه، پس اگه مرگش عقب بندازن در اثر محبتی که این به دنیا داره، اون که رأس کل خطیئه است، این باز دوباره خلافکاریاش زیاد میشه. که در قرآن هم فرمود که بعضی ها رو وقتی قبض روح میکنن میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا منو برم گردون، تو همون لحظه قبض روح خدایا منو برم گردون به چهار تا عمل صالح انجام بدم، اینجوری دست خالی نیام میشه تو، اینجوری شرمنده سیاه رو. خدا چی فرمود؟ فرمود کلا، محال دیگه برگشتن. بعد فرمود نها کلمتون و قائلها، یه حرفیه که میزنه من برگردم به دنیا میرم عمل صالح انجام بدم. فرمود لو ردو لعادو لما نهو عن، اگر اینا رو برگردونن به دنیا دوباره برمیگردن به همون کارهای گذشته، چون این کارهای گذشته مال محبت دنیا بود، تو هم که به خاطر محبت دنیا نمیخوای جون بدی. بابا محبت دنیا رو بذار کنار، درست میشه، نمیخواد خودتو درست کنه، خودش درست میشه. یعنی اگر کسی آماده موت شد، پذیرای موت شد، خود همین پذیرای موت بودن هم اخلاقش رو درست میکنه، هم اعمالش رو درست میکنه، هم روحیاتش رو لطیف میکنه، هم افکارش رو قشنگ میکنه، همه چیزش رو قشنگ میکنه. این موت مشاطه عجیبی است، آرایشگر قشنگی است. فرمود تو راه بیو، نگو حالا یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه من برم یه چونه بزنم به سرم، یه خود به سر رو ازم برسم قشنگ میشم بیا. نه تو راه بیو، تا گفتن بیا راه بیو. حتی گفتیم عجله آدم نباید داشته باشه در رفتن، که بگه خدای مرگم بده، خدای زودتر من بمیرم. نه این مردوده، این مردوده، عجله مال شیطانه گفتیم دیگه. اما آماده باشه که هر لحظه ای گفتن بیا دیگه یک سر سوزن تردید و تأمل نداشته باشه، منتظر پیام باشه دیگه، بگن بیا و بره. همین که این حالت درش ایجاد شد، حالتی که آماده است که بهش بگن بیا و بره، این همه ناقصیاش هم خودش برطرف میکنه. همین حالت در او همه اون نقص های اخلاقی، رفتاری، روحیه‌ای، فکری، هرچی هست دیگه، هرچی نقص هست دیگه. این بزرگترین عبادته، خوده اینه، پدر جد همه عبادت هست، عبادت ها همه میاد تا این رویه در آدم ایجاد کنه. خلاصه همه کم و کسیارم خودش جبران میکنه. الناس و نیام یعنی فراموشکارها و اهل طبیعت خوابند، چون این که میگن ناس، یکی از معانی ناس یعنی کسانی که اهل نسیانند، اهل فراموشی. یا ایوه الناس یعنی آی فراموشکارا، یا ایوه الناس یعنی این فرق میکنه با یا ایها الذین آمنوا. یا ایها الناس یعنی ای فراموشکار، ای غافل. فرمود الناس و نیام، مردم در خوابند. شیعیان خوابالوده اند، عموم مردم خوابیدن، خور رو پفشون هم بلنده و خواب. شیعه خوابالوده اند، یعنی نه بیدار بیدارن و هوشیار، نه خواب خوابن، بین خواب و بیدارین خوابالودن، بین خواب و بیدارین. اهل کمال که به موت تن داده اند بیدارن. فرمودن ناسون یام فا اداماتو انتبه، ناس نیامند، اهل نسیان، فراموشکارها، اونایی که خدا رو فراموش کردن، اونایی که مبدعشون رو فراموش کردن، اونی که حقیقت نفس خودشون رو فراموش کردن، اینا تو خوابن. فاذا ماتوا، وقتی به موت نائل میشن، انتبهوا، بیدار میشن. حد کردیم؟ کسی که به موت نائل شده، دوست اهل بیت وسط راهه، هنوز به موت نائل نشده که. او چسبندگی اهل دنیا رو به دنیا نداره دوست اهل. خودتون دیگه میدونید دیگه. هممون تو خودمون دیدیم. اونجوری که اهل دنیا به دنیا چسبیدن، ما ها نمیتونیم بچسبیم. اینم به لطف و برکت اهل بیت. اونجوری که اهل دنیا دنبال دنیا، دنیا ما را ارضا نمیکنه. بالاخره یه لفتولیسی هم آدم ممکنه بعضی وقتا بکنه، یا خودم بدوه دنبال دنیا، اما اینجوری که یه بند همه عمرو بدوه دنبال دنیا، نه، اینقدر برای آدم جذابیت نداره. یه خوده میدوه، یه خوده وای میسه، نمیتونه یه بند دنبال دنیا باشه. روح شیعه، روح دوست اهل بیت جوری نیست که بتونه یه بند دنیایی باشه. هم ببینید، میشینید یه زیارت عاشورا میخونید، چه جوری آدم از دنیا کم نمیشه، دیگه نیست اینجا، نمیشه. همین یه قطره اش که برای عبدالله پدر جد دنیا رو در میاره، چه دنیا. دوست اهل بیت که قلبش با محبت اهل بیت آشنا شده، دیگه اونجوری چسبندگی به دنیا نداره. منتها هنوزم کامل تمام عیار از دنیا نکنده، تمام عیار نکنده، یک کمکی جاذبه دنیا روش اثر میذاره. بعضی وقتا حرص میاد، بعضی وقتا غصه میاد، بعضی وقتا حسرت میاد، بعضی وقتا بالاخره دنیا داغ میکنه آدمو دیگه. این مال اینه که هنوز یه کاملم از جاذبه دنیا بیرون نیومده، تا اینکه کاملا از در واقع میدان جاذبه دنیا شخص خارج میشه، یعنی تن میده به موت. وقتی تن داد به موت، یه دیگه کاملا بیداره، چشم باطنش باز میشه، حقایق عالم هستی رو میبینه با اون دیده باطنی. بلا تو حالت عادی، تو حالت نسیان، اون چشم کاملا بسته است، همین با چشم بدن فقط چیزا رو میبینه دیگه، دیدر و دیوار و سقف و زمین و اینا رو همه رو با چشم بدن میبینه. این همون چشمی که تو حیوانات هم وجود داره، اونا هم با همین چشم بدن میبینن. این آدم در واقع شبیه حیوانات رابطه با این عالم برقرار کرده. ناس اینجوری هم دیگه، اهل نسیان بهرشون از عالم به اندازه بهره حیوانات. چرا؟ چون اون چشم باطنشون ازش استفاده نمی کن. یا کورش کردن. فرمود نهالات تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب. فرمود چشم بدنشون کور نیست، چشم دلشون کور. یا کورش کردن، یا اینکه اگر کورم نکردن اقلن به خواب رفته اون چیز بزا نمیبینه دیگه. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن اما نمیبینن. اولئک کالانعام، اینا هم مثل چهارپایان، یعنی فقط با چشم بدنشون میبینن، بزا هیچ تصویری هم از این عالم جز همین ظاهرش ندارن. یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، غافلن که یه باطنی هم داره این عالم، همان همین سطح ظاهر که عالم، با همون چشم اسب و الاغ میبینن عالم رو، بعدن چه همون چیزی از عالم اینا تصور دارن که اسب و الاغ تصور. الاغ که کلن منطقه، وقتی از این جاذبه کنده میشه، این چشم باز میشه. حالا اول کامل باز نیست، اول این دیدی آدم بین خواب و بیداریه، نه کاملا خوابه که بیرون هیچ خبری نداشته باشه، نه کاملا هوشیاری که همه چیز رو متوجه باشه، هی نیمبند یه چیزایی میبینه گاهی اوقات. خودتونم دیدید گاهی اوقات نیمبند یه چیزایی اوائل امر آدم میبینه، یه جرقه هایی میزنه، به اصطلاح عرفا میگن حال، یه حالای گذرایی دست میده، یه چیزایی آدم حالا یا تو خواب میبینه یا تو بیداری میبینه یا تو خلسه بین خواب و بیداری تو حالت مکاشفه میبینه، یه چیزایی بعضی وقتا میبینه، همیشه یکی نیست. تا اینکه انشالله کاملا جاذبه محبت دنیا قطع بشه و به موت نائل بشه. به موت که نائل شد فعضا ما تو انتبه چشم باز بشه، انشالله بیدار باشیم. این همه بیدار باش زدن برای بیدار شدن من و شما، این همه اذان دادن برای بیدار کردن ما از خواب، این خوابی که اهل طبیعت به اون خواب عمیقا فرو رفتن. حالا ما به برکت اهل بیت اونجوری عمیق تو خواب نرفتیم، هنر خودمونم نبوده، آب پای خودمون نگذاریم، خیلی فخر به اهل طبیعت نپوشیم که ها ما ها ببین کاملا خواب نیست، نه خودمون که نبودیم، اونا محبتشون و فضلشون شامل حال ما شد. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، یختص برحمته من یشاء. از اون طرف این محبت ولی شده دیگه، بالاخره حالا کردن، این رو در مورد ما کردن. یا مبتدعاً بالنعمه قبل استحقاقها، یه کسی که قبل از استحقاق ابتداء به نعمت میکنه، تفضلاً عنایت کردن، الحمدلله شاکر باشیم. همین بین خواب و بیداری بودن با آدم شاکر بشه، بیداری کاملا میاد. یعنی قدر همین محبت اهل بیت رو آدم بدونه، شکرش رو به جا بیاره، این محبت قوی میشه. لا این شکرتم لعزیدن نکم دیگه، همین محبتی که به خدا و خدایی ها داریم اگر شاکرش باشیم، قدرش رو بدونیم، بفهمیم یعنی چی، چه قیمت بزرگی داره، ببینیم چه آدمایی که عقلای ظاهرن بزرگ دنیایی دارند و خیلی هم دانشمندن با سوادن، اما زندگیشو نگاه کن ببین تو دنیا قوطه داره میخوره، یک میلیمتر سرش از این لجنزار دنیا بیرون نمیاره، همه علم و دانش و تقلاهاش هم تو همین لجنزار دنیا است. فقط باید ببینیم ما برکت اهل بیت بالاخره یک کمکی سرمونو بیرون آوردیم، فهمیدیم یه خبرهای دیگه هم هست. ما همین ارزش این رو بفهمیم، شاکر باشیم، یعنی قدر این محبت رو بدونیم. و این شکرتم لعزیدن نکن، اگه شاکر شدیم خدا این محبت رو زیادتر میکنه، یعنی این جاذبه این قدر قوی میشه که دیگه ما به طور کامل از میدان جاذبه دنیا جدا میشیم. سی سفینه های فضایی رو دیدیم، و وقتی هم که آدم میخواد از این میدان جدا بشه آخرهاش یه فشارهای غیر عادی داره، یعنی اوائل امر تو سیر آدم راحت تر کار براش، یعنی راحت میگذره از چیزای دنیایی حرفا، ولی اون آخر کار که میخواد انشالله دیگه به موت نائل بشه مثل این سفینه میمونه. سفینه ببینید اول با یه نیروی اولیه از زمین کنده میشه از اون پایگاه فضایی دیگه، بعد دیگه حرکت میکنه با همون شتاب اولیه که گرفت حرکت میکنه میره بالا. او آخرایی که میخواد دیگه از میدان جاذبه کاملا خارج بشه یه انرژی فوق العاده ای نیاز داره دوباره برای کنده شدن، چون فشار بیشتری بهش میاد. حالا علی حال وقتی که آدم میخواد از میدان دنیا هم کنده بشه، او آخرش یه فشارای غیر عادی میاد به آدم، ولی اگه آدم صابر باشه میره بیرون از این میدان. و خب این سفینه فضایی وقتی از میدان جاذبه زمین خارج شد دیگه نگاه کن چقدر راحت میره، دیگه اصلا انرژی نمیخواد، موتورا همه خاموش، با همون شتابی که داره همینجوری حرکت میکنه تو خلا، تا اینکه برسه به اون کره بعدی که میخواد بره، مثلا میخواد بره تو کره ماه. به کره ماه که نزدیک میشه حالا دوباره باید موتورا رو روشن کنه. چرا؟ حالا باید موتور کار عکس بکنه، یعنی باید جلوی نیروی جاذبه کره ماه رو بگیره، چون اگر بخواد به اون حالت جذب کره ماه بشه این جاذبه این رو به سرعت میکشه به سمت کره ماه و میخوره به کره ماه، منفجر میشه از بین میره. لذا اون موتور رو روشن میکنه، در واقع نیروی جاذبه ماه رو خونسا میکنه، آرام میره به سمت ماه تا بره بشینه. دقت کردین؟ مؤمن هم اینجوریه. مؤمن هم وقتی رسید به ماه ولایت اونجا باید موتوراشو روشن کنه. یعنی چی؟ یعنی باید ادب کنه، مؤدب باشه، آروم شلوغ نکن، راد دادن اما شلوغ نکن، مؤدب باش، خیلی آروم برو جلو، خیلی مؤدب برو جلو. حالا که در رو باز کردن، اجازه دادن وارد میدان جاذبه بشی، مهمان اونها بشی، وارد در واقع قمر ولایت رو ملاقات کنی، حالا ادب ببرس. این عالم همش سایه عالم حقیقت، یعنی همینایی که میبینید تو همین عالم طبیعت، اینا همه سایه است از عالم حقیقت، رقیقه اون عالم حقیقت. اینا رو هم درست نگاه کنیم نشون میده اون طرف چه خبر. ولی انشالله اون طرف رو ببینیم، بعد معنی این طرفی ها رو بفهمیم. بزرگش اینه که آدم اون رو ببینه، بعد وقت نگاه به اینجا میکنه همه چیز معلومه، این سایه چیه، اون سایه چیه، همه چیزا دیگه معلومه. اینکه حالا ما زور بزنیم از این سایه ها حدس بزنیم اون بالا چه خبره، خیلی چیز بزرگی نیست. این کار فلاسفه هست که از این سایه ها زور میزنن بفهمن اون بالا چه خبره. اما عارف این کار رو نمیکنه. عارف میره اون بالا رو میبینه، بعد نگاه میندازه پایین، یا این سایه اینه، اون سایه اینه، همه چیزا رو معنی همه رمز و رازهای عالم ظاهر رو هم میفهمه چه خبره. بله. خب قرآن کریم فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنها که میدانند با آنها که نمیدانند برابرند؟ یعنی آیا بیدار شده ها با کسانی که بیدار نشده اند یکسانند؟ پیامبر اکرم فرمود الناس و نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم در خوابند، وقتی که به موت نایل شوند بیدار می شوند. کسی که به موت نایل شود چشمش باز می شود و هوشیار می شود و دستگاه خدا را سیاحت می کند. انسان تا بیدار شد دیگر نان، آب، شکم و فرج می روند و تمام می شود. اگر هم میخورد با بقیه همراهی میکنه. غذاهای دنیا و عبادتهای ظاهر را دیگر خیلی احتیاج ندارد. او از جای دیگر غذا میخورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سیاحت امتی فی شهر الله، سیاحت امت من در ماه خداست. این شهریست که از دنیا نجات پیدا کرده است و دیگر همه ماهای شهر الله است. امیرالمؤمنین 63 سال عمر کرد و در طول این مدت فقط 24 من نان جو خورد. همین را هم برای همراهی با دیگران خورد و الا حیات و بقایش موکول به این خوردنها نبود. خب فرمودن این خدای متعال فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اولا زیل این آیه حدیث داریم، این فرمودن الذین یعلمون ما اهل بیت، الذین لا یعلمون دشمنای ماست. و اولو الالباب که این حقیقت رو که الذین یعلمون با الذین لا یعلمون مساوی نیستند، این رو میفهمند، این دوستان ما اهل بیتن، شیعیان ما اهل بیتن. هل یستوی الذین یعلمون، یعنی آیا برابرند اهل بیت و الذین لا یعلمون با دشمنای اهل بیت؟ انما یتذکر اولو الالباب، این مطلب رو فقط دوستان اهل بیت میفهمند، این حقیقت رو درک میکنه. چون ظاهرش بله، به ظاهر نگاه کنید اهل بیت و دوستان اهل بیت هر دو ظاهرشون مثل همه، قل انما انا بشرون مثلكم، ظاهرشون مثل بقیه است، جنبه بشری و بشره و پوستشون مثل بقیه است، چشم دارن، دست دارن، پا دارن. کی میفهمه؟ کسی که راه به باطن برده، یعنی باطن رو میبینه. این مشکلی که از اول خلقت هم بود، دیدید وقتی که خدای متعال امر کرده ملائکه اسجدوا لآدم، خب فسجدوا الملائکه كلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کردند، چون ملائکه راه به باطن دارن، ضمن اینکه عبد تسلیم حضرت حق. اما ابلیس چون راه به باطن نداشت، چون ظاهربین بود، سجده نکرد. سجده هم که نکرد، برای توجیه سجده نکردنش دلیل آورد، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدایا اصلا این دستوری که میدی منطقی نیست، عقلی نیست، درست نیست این دستور که تو میگی من شیطان سجده کنم در برابر آدم. تو من رو از آتش آفریدی، آتش میل به بالا داره، شعله میکشه میره بالا. آدم رو از خاک آفریدی، خاک میل به پایین داره، میریزه زمین. پس من برتر از آدمم، موجود شریفتر که در برابر موجود پستر کوچکی نمی کنه، سجده نمی کنه. این دستور تو دستور غیر من. مشکل شیطان چی بود؟ ظاهر بینی. او ظاهر خودش، بدن خودش رو با بدن آدم مقایسه. او راه به باطن نداشت، باطن آدم رو ندید. دقت میکنیم؟ اول کار ملائکه هم راه نداشتن ها. اول کار ملائکه هم تعجب کردن، گفتن اتجعل فیها من یبسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. خدای آخه چجوریه موجودی رو که خون ریزی میکنه، فساد میکنه، این رو میخوای خلیفه و جانشین خودت بکنی در زمین، در حالی که موجودایی مثل ما وجود دارن که اهل تسبیح و تقدیس تو هستن. خدای متعال چی فرمود؟ فرمود انی اعلم و ما لا تعلم. من یه چیزایی خبر دارم، یه چیزایی رو میبینم که شما ها نمیدید. دقت میکنی؟ خب بعد که چشم ملائکه رو باز کرد، از چه راهی؟ از راه این که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. اسماء رو کلش رو به آدم آموخت، که بنا به برخی از روایات اسماء یعنی همین اسماء اهل بیت عصمت طهارت علیه است. این رو به آدم آموخت. حالا اسماء نه لفظ الاسماء، اسم در واقع حقیقت اسم یعنی نشانه، سمه، همه ی علائم وجودی، همه ی آثار، صفات، خصوصیات. این رو تعلیم کرد به آدم، بعد عرض کرد به ملائکه، بعد خوب بگید حالا اسماء اینها رو. گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب. خدایا ما فقط چیزایی رو بلدیم که خودت یادمون ندادی، چیزایی که یادمون ندادی نمیدونی، تویی که همه چیزو میدونی، علام الغیوب. بعد آدم شد معلم ملائکه و علم آدم الاسماء کلها. حالا این آدم به دستور خدا میگه یا آدم انبئهم به اسماء، ای آدم حالا تو یادشون بده اسماء. اسماء رو که یاد داد، فلما انبئهم به اسماء انباء کرد، خبر داد بهشون اسماء. این اون حقیقت ولایت بود که در درون آدم بود، اینا شناختن، یعنی راه به باطن بود، راه به ولایت بود. وقتی بردن اون وقت فهمیدن چی داستان، رمز چیه، رمز شرافت آدم چیه. وقت فرمان آمد که سجده کن، سجده کرد. ولی ابلیس چون راه به باطن نداشت، خودش هم راه خودشو بست، با همون عجب و غرور بست راه خودشو، پناه بخواد. خود بزرگبینی و منیت چه میکنه باطن. اونم خود بزرگبینی که از عبادت به دست بیاد، وای به حال آدم که به خاطر 4 رکعت نماز خوندن و یه خود ذکر گفتن و یه خود چله نشینی کردن و یه خود امثال یه حرفا، غرور بیاد سراغ آدم و عجب بگیره آدم، عجب عبادت. در حال گرفت این عجب ابلیس رو، ابلیس ظاهربین رو، ابلیسی که نمیدید حقیقت ولایت رو تو باطن آدم. بزا گفت من بهتر از اونم سجده نمیدم. اونایی هم که در برابر اهل بیت خضوع نکردن، مقتداشون، امامشون، رهبرشون ابلیس. اونایی هم که ولایت رو در برابرش ایستادن، برگشتن گفتن خب ما با علی چه فرق داریم؟ علی دو تا چشم داره ما هم داریم، علی دو تا دست داره ما هم داریم، چه فرقی بین ما و علی؟ من هم زدن جلوی امیرالمومنین، جلو خود پیغمبر، جلو امیرالمومنین اجتهاد در برابر نفس کرد، عرض اندام کردن جلوی پیامبر و اهل بیت. اینا هم ابلیس هم دیگه. نه ندیدن اون عظمت ولایت. اونا بدن خودشونو با بدن پیغمبر و اهل بیتش مقایسه کردن، گفتن مثل هم. ما چیزی کم از اونا نداریم. پس چرا سجده کنیم جلوی اونا؟ چرا تسلیم بشیم جلوی اهل بیت؟ ولی کیا تسلیم شدن؟ کیا فهمیدن نه بابا خیلی فرق معامله است. گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. تو باطن اینا خدا میدونه چیه. اونا که بو بردن از این حقیقت که چه خبره تو باطن پشت پرده چیه. گفت دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. دیدن اینا لباس تنشون کردن اومدن به این منوشون. اینا غیر منوشون. کسایی که بو بردن یه حقیقت بزرگتریست و لذا سجده کردن، یعنی تسلیم شدن، یعنی دست از منیت و غرور خودشون شستن، تسلیم اهل بیت شدن. اینا اولول البابن انما یتذکر اولول الباب. حالا فرمود چی؟ فرمود الذین یعلمون، اون بیدار شده ها، یعنی اهل بیت، اینا بیدار شده که بیداران عالمن اینا. الذین لا یعلمون، در واقع اون خوابان، همون فراموشکاران، همون ظاهر بینا، همون در واقع مخالفان اهل بیت، همون دشمنان اهل بیت. قطعا این دوتا با هم برابر نیست. اینا خواب خوابن، اونا بیداره بیداره. و این حقیقت رو کی میفهمه؟ کسی که لااقل یک کمکی بیدار شده باشه، ولو هنوز بیداره بیداره است. نه اولو الالبابن، دوستای اهل بیت یه کمکی بیدار شدن فهمیدن. چون اهل بیت بیدارند، همه عالم رو میبینن. حالا اهل بیت سایه میندازن تو دوستانشون، دوستانشون هم یکی یکی بیدار میکنن دیگه. ولی اهل بیت از اولش هم بیدار بودن، هیچ وقت به خواب نرفتن. اونا که از همون اول خلقت اینا بیدارن، هیچ وقت خواب نگرفته. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرتشون گرفته نه خوابشون گرفته، نه خدایی هم. دقت میکنید؟ منتها اینا اومدن که اون خوالوله ها رو بیدار کنن. اومدن صلا زدن که بیدار شیم. خب یه عده خواب خوابن، این صداها تو گوششون نمیره. بعضیا که پناه به خدا، خودشون رو به خواب زدن. اونا که دیگه هیچ راه نجات ندارن. ولی بعضیا نه، یه تلکی به هم زدن، یه کمکی بیدار شدن. اینا همون دوستای اهل بیت شدن. و خب بالاخره اینا که یه تلکی به هم زدن کم کم بیدار میشن. یعنی اهل بیت بیدارشون میکنن اینا. کسی که عمد و عناد نداره در خواب بودن، اهل بیت بیدارش میکنن. معانده که هیچ راهی نداره برای نجات. انت خلد فی هل معاند. معاند مخلد در دوزخه، یعنی برای همیشه خواب معانده، هیچ وقت بیدار نمیشه. کسی که مخصوصا خودشو به خواب زده، لجاجت داره در خواب بودن. حالا اون وقت کسی که بیدارش کردن چی میشه؟ بیدار که شد میبینه دیگه، چشمش باز میشه، سیاحت میکنه هستی رو، تمام دستگاه خدا رو سیاحت میکنه. خب وقتی هم که بیدار شد دیگه از جاذبه رؤیاها نجات پیدا میکنه. تا یه دقیقه قبل که خواب بود، اینو بارها گفتم تو جلسه دیگه، اینم که میگم سوال نکنید، مطلب خودش دوباره میاد. نه به خاطر اینکه ببینید خودش میاد، یعنی هر مطلبی هر چند جلسه یه بار خودش میاد. این نشون میده کسی جدیدی اومده تو جلسه که الان نیاز داره این گره توش باز بشه، خدا جاری میکنه به زبان. ولی من عمدی ندارم که چیزی رو بگم. میاد خودش، هر وقت یه خود صابر باشیم میاد. سوالی که اومد یه خود صبر کنیم، هم بذاریم سوال قشنگ شفاف بشه تو وجودمون، شاید جوابش دیدیم در درون خودمون پیدا کردیم، مثلا نیازی نداره کسی بهمون بگه. اگر هم لازم بود میبینید از بیرون خودش اومد. خیلی لازم نیست سوال. حالا اگه حال اینو عرض می‌کردم که فرق چشمش باز میشه، اهل سیاحت عالم میشه، بیدارم که شد دیگه رؤیاها او رو جذب نمیکنن. او خوشحالیایی که تو خوابی که داشت میدید خوشحالی میکرد بشکم میزد، یا اون قصه هایی که تو خوابی که دید داشت نمیدونم های های به خاطر غم های تو رؤیاش داشت گریه میکرد، یا اون چیزایی که تو خواب داشت میدید و حسرت اونها رو میخورد، اون چیزایی که تو خواب از دست داده بود و داشت غصه اونها رو میخورد، اون چیزایی که تو خواب دیده بود و طمع داشت که هرچی بیشتر از اونها جمع بکنه، وقتی بیدار شد کلش رفت دیگه. آدم چشمش باز بشه، بیدار بشه از این خواب، از این رؤیای دنیا، دیگه هیچ کدوم از اینا جذاب نیست، هیچ کدوم از اینا دیگه تو روح آدم بودش و نبودش نمیدونه تأثیر بگذاره. فرمود وقتی بیدار شد دیگه همه اینا از بین میره. شما تو خواب میدیدی گشنته، به خودت میپیچیدی از شدت گرسنگی و آرزوی یه لقمه نون میکردی. الان که از خواب بیدار شدی چشمتو وا کردی خودی گوشت نیست دیگه، آرزوی نونم نداری. دقت میکنی؟ تمام اون چیزایی که تو دنیا آدم حسرتشو میخوره، آرزوشو داره، در نبودش کلافگی نشون میده، در به دست آوردنش نمیدونم شلنگ تخته میندازه، نمیدونم ادعا میکنه، طغیان میکنه، همه اینا مال همین خوابه است. از خواب بیدار شه آدم همش میره دیگه، آدم اصلا نیاز نداره، یعنی بی اونا زندگی میکنه. شما تو خواب وقتی گرسنه بودی غذا بهت نمیدادن تو عالم خواب میمردی از گشنگی، اما الان که بیدار شدی کجا میمیری دیگه؟ بیدار بشیم دیگه، شاید از این خواب بیدار شیم و دیگه اصلا نان و آب و نمیدونم هوا و اینا هیچ کدوم شرط زندگی نباشه، هیچ کدوم اینا شرط زندگی نباشه. کمون که دیگه دیدیم موارد متعدد دیگه، گفتم براتون فلان مرتاد هندی رو میذارنش تو تابوت، دفنش میکنن تو خاک، 70 روز بعد میرن درش میارن، زنده پا میشه از تو تابوت میاد. این کجا هوا بود تنفس کنه؟ کجا آب بود بیاشامه؟ کجا غذا بود بخوره؟ پس دیدید شرط زنده موندن؟ نه آب، نه نونه، نه حواس، نه هیچ کدوم از قد میکنید. به هر حال نمیخوام بگم فردا برین غذا نخورین، تو خواب آدم غذا نخوره میمیره. حتما بخورین حتما، تا ان شاء الله بیدار بشین. وقتی بیدار شد آدم دیگه نیازی به خوردن نداره، الا تو خواب آدم نخوره فردا ما باید کلی تشییع جنازه مشارکت کنیم، وقت نداریم، خلاص کار دست ما نداریم. ولی وقتی بیدار شد دیگه منتفی میشه اینا. بازم میخوره ها، ولی میخوره برای چی؟ برای همراهی با دیگه، برای که دیگران خجالت نکشن. مثل این فرض کن شما تو خونه غذاتون رو خوردین، سیرین الان، منتها یه مهمون از راه میرسه، اون مهمون گرسنه است، میرین سفره میارین، پهن میکنین، غذا میارین، جلوش میذارین، اما خوش شرط ادب چی آدم سر سفره همراهی کنه برام، برای که اون مهمون خجالت نکشه که خودش تنهایی داره غذا میخوره. آدم هم یه بازی میکنه، یه ذره نون، یه لقمه غذایی چیزی همجوری، ولی سیره، نیازی نداره بخوردن، اما همراهی میکنه که او خجالت نکشه از این که داره میخوره. کسی که بیدار شد اینجوریه، میخوره، اونم پیغمبر ائمه اینا بودن دیگه، اومدن حتی ایراد کردن بهشون، گفتن مال حاضر رسول یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، این دیگه چجور پیغمبری؟ غذا میخوره تو بازار و کوچه راه میره، در حالی که نمیدونسته این پیغمبر غذا داره میخوره، برای اینکه شماهایی که داری غذا میخورید خجالت نکنید، او داره همراهی میکنه. لذا شاهدش هم اومد دیگه، فرمود امیرالمومنین 24 من نون جو بیشتر در همه عمرش نخورد، 63 سال زنده بود، 24 من. بعضی تعجب میکنه چجوری 63 سال آدم با 24 من نون زنده میمونه، این تعجب نداره، تعجب اون طرفشه که چجوری امیرالمومنین 24 من نون خورد. امیرالمومنین شرط زنده بودنش که خوردن نبود، او بیدار بود، شرط زنده بودنش خوردن نبود. چرا خورد؟ برای اینکه دوستانش که هنوز بیدار نشدن میشینن جلو امیرالمومنین غذا میخورن، خجالت نکشن که ما داریم غذا میخوریم. از یه جوری بازی کرده با همین 24 من نونجو در طول 63 سال بازی کرده دیگه، برای اینکه ماها خجالت نکشیم، ماهایی که هنوز شرط زنده موندنمون خوردن و آشامیدن این هست. و انشالله کم کم ما هم بیدار بشیم، از این در واقع وابستگی ها نجات پیدا کنیم. وقتی آدم بیدار شد دیگه، اون وقت چشمش باز میشه، باطن عالم رو میبینه، میشه سیاح تو عالم. مؤمن سیاحه، جهانگرده، میگرده تو همه عالم، عالم رو میبینه. ما هرمزون یادتونه دیگه، همینو پیش آمد صحبت کردیم توی بحث روزه، که پیغمبر اکرم فرمود سیاحت امتی فی شهر الله، یا سیاحت امتی از سیام، سیاحت امت من در ماه رمضانه، در ماه روزه هست، شهر الله یعنی ماه خدا. حالا کسی که بیدار بشه تو شهر الله وارد شده دیگه، همیشه برای شهر الله، یعنی همیشه اهل سیاحت، اهل دیدن حقایق باطنه هستیه دیگه، همیشه بیداره. ماه رمضان رو گذاشتن که آدم به یمن ماه رمضان بیدار شه، کم کم انشاءالله بیدار که شد دیگه بقیه ماهاش هم میشه شهر الله، همیشه تو ضیافت الله، همیشه لقمه های معنوی. انسان به قبرستان که برود سبک می شود و غم دنیا از او برداشته می شود. دیدار مؤمنی که به موت تن داده باشد هم همینطور است. خب میدونید داریم دیگه، قبرستان غم دنیا رو از بین میبره، دلتش هم همینه دیگه، آدم صورت ظاهرش هم آدم میره تو قبرستان، بالاخره میبینه بابا این همه چیزایی که ما خستش رو میخوریم نداریم، حالا داشتیم هم فردا که میبینیم میریم تو این قبر چیش با ما میاد؟ بالاخره حالا این نداری ما هم نداری همیشگی نیست، بالاخره یه روزی تموم میشه، اگه خونه نداریم، اگه پول نداریم، اگه شغل و مقام نداریم، اگه چیزی نداریم، همیشه بی خونه نیستیم، بالاخره یه روزی میمیریم تموم میشه این بی خونگیمون. مشکلی هم که بالاخره یه پایانی داره تحملش خیلی ساده است. یه وقت میگم فلانی زندانی ابده، این خیلی بهش بد میگذره، اما بهش میگم مثلا شما زندانی تو 10 سال زندانی، اون میگه خب 10 سال باش مشکلی نیست، 10 سال میمونی مشکلی، 10 سال تموم میشه بالاخره یه روزی میریم بیرون، قابل تحمل میشه، همیشگی نیست. حالا سجن دنیا هم همین جوریه دیگه، دنیا سجن المؤمن، زندان بد میگذره به آدم. یکی از چیزایی که سبب میشه این دنیا به آدم خیلی سخت نگذره به مؤمن همینه، توجه به این بکنه که دوران زندانی بودنش کوتاه، 4 صباح دیگه از این زندان آزاد میشه، از زندان دنیا میاد. و وقتی میره قبرستان اینو میبینه، یادش میفته که بابا این زندون همیشه کی نیست که ما مثل این ببینه همه آزاد شدن، ما میره آزاد میشه، سبک میشه، قصه ها میره، حسرت ها میره، طمع ها میره، منیت ها میره، خوب کبر ها میره، غرور ها میره. خیلی خیلی خوبه رفتن به قبرستان، انشالله خدا توفیق بده آدم بتونه بره، بیشتر بریم. بهره ای که زنده ها میبرن خیلی بیشتر از بهره ایه که اون مرده ها میبرن در زیارت اهل قبر، خیلی بیشتر. اینه که آدم فرصت بکنه بذاره تو برنامهش بالاخره بره. حالا لازم هم نیست حالا تو اون قبرستون حتما یکی از فامیلای آدم هم دفن باشه، البته باشه خیلی بهتره، صله رحم میکنه آدم میده میره بالای سر قبر. اما حالا اگرم نبود بازم عیبی نداره، حالا مثلا فامیل آدم تو فلان شهر دیگه دفنه، حالا من دانشجوام تهران دارم درس میخونم، کسی نیست که اینجا دفن شده باشه از بستگان من، نه زیارت اهل قبور حتما لازم نیست که فامیل آدم باشه، خودم بره همون تو قبرستان مؤمنین بشینه، سبک میکنه آدم رو، خیلی آدم رو سبک میکنه. آدم بیرون که میاد مثل یه بار سنگینی از رو روحش برداشته شده، خیلی سبک بار آدم میاد. خب حالا فرمود چی؟ فرمود دیدار مؤمنی که به موت تن داده باشد هم همینطوره. یعنی حالا یه برادر مؤمن، یه خواهر مؤمن داریم تن داده به موت، پذیرای موت شد، استعداد موت درش ایجاد شده، اگه به ملاقات اونم بریم ها میبریم یه ساعت تلوش میشیم، بعد که بلند میشیم کاملا سبک شد، کاملا سبک شد. انشالله اینو لمس کردید، خودتونم لمس کردید، هم با دوستاتون که میشینید میبینید دیگه، بعد که آدم بلند میشه یعنی راحتی، یعنی قبلش اومده بود کلی قصه داشت، کلی نمیدونم چینه داشت، کلی حسرت داشت، کلی طمع داشت، کلی آرزوی دنیا داشت، اومد نشست پهلوی فلان برادر مؤمنش، خواهر مؤمنش، الان داره بلند میشه، اصلا مثل که اصلا همش رفت، هیچ خبری دیگه نیست ازش، چقدر راحت نفس میکشه اون فضای باز روحانی وارد شده، همش رفت، این عنایت خدا. نشستن با مؤمن کمتر از رفتن به زیارت اهل قبور. سال جمله بعدی رو ببینید، در دوران جوانی روزی به نوجوانی که به کمال معنوی رسیده بود و از اهالی دولاب بود و او را میشناختم برخورد. یه فردی عکسی هم اینجاست دیگه، همین عکس سیاسفی ده اینجا، رفیق حاج آقای دولابی بود، سنشون هم از حاج آقا خیلی کم بود. تعریف میکردن که یه روز تو کوچه های دولاب رد میشدم، این منو دید، گفت محمد اسماعیل تو میری قبرستون زیارت اهل قبور، چرا خونه ما نمیاد؟ ولی بچه ها، بچه کم سن و سال داره این حرف میزنه، عنایت خدا شامل حالش بوده، این از بچگی تو موت در واقع زندگی کرد. پرسید از کجا میایی؟ گفتم برای زیارت اهل قبور به قبرستان رفته بودم. به این پاسخ داد، شما که به زیارت اهل قبور میروید پس به خانه ما هم برای دیدن بیایید، یعنی خونه ما مثل قبرستان میمونه، من از اهل قبورم خودم دیگه، این مرده راه روند است، حدیث داریم که هر کسی میخواد به مرده راه رونده نگاه کنه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، نگاه کنه به علی ابن ابی، این مرده راه رونده است، این اون بره موت داره زندگی. حالا اینو یه بچه داره میگه چی؟ یه تو که میری قبرستون برای زیارت اهل قبور، به خونه ما بیا دیگه، بیا زیارت اهل قبور، من اینها مرده. او تلبیهن گفت اهل کمال که به موت نایل شده اند، حضور در محضرشان اقلن آثار و برکات زیارت اهل قبور را که در روایات بشارت داده شده است دارد. یعنی خونک وجوده کسی که اون بره موت، خونک دیدید مرده میمیره، بدنش خونک میشه، سرد میشه، که دیدید اول که میمیره هنوز یه خود گرمه، چون گفتیم براتون موت کم کم میاد، اول مغزش خالی میشه، بعد کم کم در واقع خاموش میشه همه فضا، کم کم بدن سرد میشه، اما وقتی کامل دیگه مرد بدنی سرده سرده، کسی هم که به موت رسیده سرده خونک. یعنی این داغی های اهل دنیا، داغی هرس، داغی حسد، داغی طمع، این داغی ها نیست تو وجودش، خونکه، چون خونکه. وقتی هم که آدم میشینه پلوش خونک میشه دیگه، ببین شما یه چیزی رو میخوای خونک بشه میذاریش کنار یخ، اونم خونک میبهه کنار این یخه، خونک میشه خود میبه، اول که خریدی از بازار آوردی داغه، این هندونه، اون خیاره، این سیبه داغه، زیر آفتاب بوده بیرون، اما آوردیم الان میذاریش کنار یه خود یخ، خونک میشه. حالا آدمی هم که داغ از دنیا خدای نکرده، این اگه بخواد خونک بشه راهش همینه که بره بشینه پلوی آدمی که خونک، یه ساعت بشینه، هفته یه ساعت بره بشینه بغل دسته، خونک میشه. چون حالا دنیا دائم داغ میکنه آدم رو، انشالله دیگه یه جایی میرسه که مؤمن دیگه دنیا نمیتونه داغش کنه. گفتم از جاذبه دنیا که خارج شد دیگه دنیا غلط میکنه بخواد کاری بکنه، اون دیگه تو دنیا زندگی نمیکنه، جای دیگه است. و هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگه است، اون جای دیگه است، اینجا نیست. از دنیا به او کاری نمیتونه بکنه. از کسایی که هنوز بین راه همه دنیا داغشون میکنه بعضی وقتا، چون غفلت میاد دیگه بالاخره. گفتم خوابالوده، خوابالو یه خود چرت میزنه یه خود بیداره. اون وقتی که چرت میزنه داغ میشه دیگه، دنیا داغش میکنه، یادش میره، به نسیان میفته، یه هم میگه ایداده بیداد مثلا فلان فامیلم فلان چیزه داره ما چرا نداریم، فلانی چرا نمیدونم اینجوری لباس اینجوری داره، جواهر اینجوری داره، نمیدونم ماشین اینجوری داره، خونه اونجوری داره، من ندارم، داغ میشه. برای که خونک بشه راهش همینه که بیاد بشینه کنار یه آدمی که خونکه، یعنی به موت رسیده، میاد میشینه کنار این دیگه همه چراغ ها و نداری ما و قصه ها و همه میره، آخه یه نفس راحت آدم میکشه، خنک میشه، پا میشه از کنارش میشه. یه چند وقت همینجوری ادامه بده، کم کم خودش هم میره اون طرف، کم کم خودش هم خنک میشه، خودش میشه یخچال، اول داغ بود بعد خنک شد بعد شد یخچال، یعنی خنک کننده شد. مؤمن یخچاله، مؤمن از تو جهنم هم عبور میکنه، جهنم رو خاموش میکنه، نه تنها خودش داغ نمیشه، داغیار هم خاموش میکنه، خنک میکنه. به هر حال اقلا آثار و برکات زیارت اهل قبور رو داره زیارت مؤمنی که رسیده به موت و تن داده به موت، آماده است، چشم به راهی که میگن بیا اینم راهی. خود را مهمان خدا ببینید تا به موت نایل شد. اینم قشنگه دیگه، آدم بخواد به موت نایل بشه راهش اینه، تو زندگی خودش رو مهمون خدا ببینه، چون همه حرص و تقلا و همه حرفایی که مال دنیا هست، همه محبت و دلبستگی دنیا و دنیا طلبی در پی دنیا جمع کردن بودن، مال اینه که ما خودمون رو صابخونه میدونیم، صابخونه میدونیم، میگیم بالاخره سر زور یه چیزی باید داشته باشم بخورم، یه یلا برم بگیرم بیارم، خودمونو مهمون نمیدونیم، اینه که دنبال جمع کردن، مهمون ببینید دنبال جمع کردن، مهمون نمیره نون میخره نه سبزی میخره، نه مهمون میاد میشینه سر سفره، همه کارا رو صابخونه کرده، میارن میذارن جلوش استفاده میکنه. مؤمنم که تو زندگی خودش رو در ضیافت الله میبینه، خودش رو مهمان خدای متعال میبینه، این همی جوریه، خیالش تخته دیگه، راحت لم داده توی قبضه الهی و خدا هم داره از او پذیرایی میکنه. لذا اینمون تقلاهای دنیا طلبی هستن، توش نیست، آرامه. شلا آدم همین روحیه مهمان بودن رو که قبلا هم صحبت کردیم راجبش مفصل چند جلسه، این روحیه رو حاکم کنه تو زندگیش، هر وقت هم یادش رفت یه خود کاری نداره دیگه، دوباره بشینه یاد خودش بندازه. یعنی واقعا هر روز بشینیم این کارو بکنیم دیگه، بشینیم یاد خودمون بندازیم. همین حرفایی که شنیدیم، خوندیم، مطالعه کردیم، نگیم میدونیم. میدونیم حسابش جداست. این دانسته‌ها گاهی اوقات کم رنگ میشه، کم اثر میشه تو وجود ما. بشینیم باز یاد خودمون بندازیم. یعنی برای خودمون با زبون ها به زبون بیاریم، بلند بلند با خودمون حرف بزنیم. بقیه میگن دیوونه شده، ای بیننده. اونایی که اهل دنیا میگن دیوونن، اینا عاقلای عالم. بشینیم با خودمون، همین نمازی هم که میخونیم همینه، ذکر و دعا و اینا، هم قرآن میخونیم، اینا همون داریم با خودمون حرف میزنیم، با خودمون حرف میزنیم، داریم یاد خودمون میندازیم، میگیم الله اکبر، سبحان الله، نمیدونم الحمدلله، این داریم به خودمون میگیم، به کسی دیگه نمیگیم، داریم یاد خودمون میندازیم. این حرفا اینکه گفتم روزی 5 وقت تا نماز بخون، نمیدونم دعا بخون، قرآن بخون، نه همه برای اینکه به یاد خودمون بندازیم. ذکر دیگه، اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من کرده باشه. منو که فراموش میکنی با نماز دوباره منو به یاد میاری. همه برای به یاد. اینه که بعد نیست آدم بشینه به یاد خودش بندازه. خدا رحمت کنه حاج عادل نوری. از این کتاب تذکرة المتقین مال شیخ محمد بهاوی رضوان الله تعالی که از برجستگان شاگردان آخوند مولا حسین قلی همدانی، مثل آمی جواد آقای ملکی تبریز، منطقه دو تا تیپ کاملا متفاوتن، هر دو بزرگ و هر دو شاگرد یک بزرگ. تو همی تذکرة المتقینه توی یکی از این نامه ها ساهر که نامه رو اینجوری شروع میکنه، یعنی با همون تلقینی که به میت میخونن نامش رو شروع میکنه، به همون رفیق شاگردش که در نامه تلقین میخونه خلاصه تو نامه، بعد میفهمود که چقدر قشنگ آدم تلقین بخونه وقتی به آدم میمیره مرده رو بهش تلقین میخونن دیگه، که آدم هم بشینه به خودش تلقین میخونه. انشالله یکی از چیزای خوبی که آدم رو با موت رفیق میکنه همین تلقین کنه، بشین آدم به خودش تلقین کنه، یعنی به یاد خودش بیاره بابا این دنیا همیشگی نیست، این جوونی همیشگی نیست، این مقام همیشگی نیست، این نداری ما همیشگی نیست، اون دارایی دیگران هم همیشگی نیست، نه همش خواب و خیاله، از خواب بیدار بشیم، نه دارایی ها دارایی، نه نداری ها نداری. حقایق این عالم رو به یاد خودش بندازه. اینا خوابه، اون واقعیت ها چی هست؟ خدا واقعیته، اولیاء خدا واقعیته، آخرت واقعیته، اونا همیشگی هست، اینا رفتنی هست، اینا فانی هست، اونا واقعی هست، اینا میت هست، اونا حی هست. اینا رو آدم به خودش تلقین کنه، همین تلقین رو که به مرده میخونن اسمع افهم یا فلان ابن فلان، اضاعتها که ملکان مقربان رسولان من عند الله تبارک و تعالی و سعلا که امرم بکن، همین تلقین رو آدم بشین به خودش بخونه، روزی یه بار این کارو بکنه آدم حتی دیگه هم بفهمن این چی میگن، این دیگه راست رازی باید زنجیر رو برده دست پاش بر، این دیگه کیه؟ جلو مردم نکنی این کارا رو، جلو پدر و مادر، جلو دیگران نکن، نمیفهمن اینا، ولی کاری نداره، شب نصف شب یه جایی که کسی که خبر نمیشه که آدم به ضرر نداره که بشینه همین تلقینه رو به خودش بخون، اینو چی میشه یعنی؟ یه مدت همین تلقینه رو بخونید به خودت، گوش کن بفهم ان الله تبارک و تعالی نعم الرحیم، فلانی فرزند فلان، خدای ما خیلی خوب. همین تلقین رو بخونیم تا ببینیم حقایق، باورمون بیاد میبینیم. الان شک زده باورمون نیست که رزاق من خداست، خالق ما خداست، مدبر ما خداست، باور نکردیم، گفتیم به زبان خوب، چون دیگران گفتن ما یاد گرفتیم، تکرار میکنیم، خوبم هستا، همین هم که میگیم خود شرافته که داریم میگیم به زبان، اما خیلی فاصله است بین به زبان گفتن تا به یقین گفتن، دیدن و گفتن. یه وقت ما میگیم بله، مثلا رسول الله امیرالمومنین فرمودن که خدا خیلی خوب خدایی، اینم خوبه که ما بگیم امیرالمومنین فرمودن خدا خوب خداییه، بد نیست، اما خودمون ببینیم بگیم خوب خدایی. این شهادت های ما شهادت های خیلی پر عیاری نیست دیگه، اینکه میگیم اشهد الله لا اله الا الله، واقعا اشهد الله لا اله الا الله، یعنی دارم مشاهده میکنم که لا اله الا الله، داریم میبینیم و داریم میگیم. شهادت باید آدم ببینه. شما برید دادگاه بگید آقا من شنیدم که فلانی فلانی رو کشته، میگم برو همون، چجور شهادت؟ شهادت کسی باید بده که دیده باشه که فلانی فلانی رو کشته، که من شنیدم که میگن فلانی فلانی رو کشته، این قبول نیست که این شهادت. وقتی ما میگیم اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، دیدیم و داریم میگیم، انشالله کم کم ببینیم و بگیم. داستانش هم که یادتونه دیگه، گفتم براتون شده سابقا. میگن توی شهری مؤذن مسجد جامع شهر مرد، هیچی مشکل پیش آمد، مؤذن خوش صدایی بود و از دنیا رفت. هیئت امنای مسجد به فکر افتادن که خب یه مؤذن جدیدی پیدا کنن برای مسجد. هیچی آگهی استخدام دادن تو روزنامه ها بود که آقا مؤذن استخدام میکنن. یه عده زیادی هم تو این شرایط بیکاری اومدن تو زب بایستدن داوطلب استخدام. هیچ یه هیئت گزینش درست کردن، گفتن خیلی خوب حالا این همه داوطلب، یکی ما بیشتر لازم نداریم که از توشون باید یکی انتخاب کنیم. گفتن خب اینا بیان آزمون ورودی بدن و نمیدونم امتحان بدن، خلاص ببینیم چی کارن. یکی یکی اینا میومدن تو اتاق هیئت امنای مسجد هم نشسته بودن و خب هیئت امنا میگفتن خب یه از اون بگو ببینیم چجوری از اون بگیم. از اون میگفتن نه بابا اینا نشد صداش، نه صداش قشنگه، نه پرتنینه، نه بلنده، هیچ صدای رسایی نیست. آقا یکی یکی اینا اومدن و رد شدن. یه صف طولانی. نفر آخر صف که اومد تو اتاق دیدن یه ارمنیه. همه تعجب کردن. آقا شما ارمنی، ما مؤذن میخوایم بر مسجد مسلمونا. برگشت گفت ببین من این دوتی کلمه حرف حساب با شما دارم. میزنم. اگه قبول کردین باشه، اگه نه سرم میرم. گفتن چیه؟ گفت میگه شما یه مؤذن نمیخواید که صدای زیبایی داشته باشه و بلند، که موقع نمازتون بره رو مؤذنه مسجد اذان بگه که اهل شهر خبر بشن که موقع نماز بیا نمازشون بخونه. شما به اعتقاداتش چی کار دارین؟ من هم صدام خیلی قشنگه، هم خیلی رسا و بلند. چه ایتون منو به هم دیگه نگاهی کردن دیگه نم بعدم نمیاد. تو دخوا حالا یه از اون بگو ببینیم. خب یه از اون گفت اینقدر قشنگ از کردن. گفتن باشه استخدامش میکنم. خب استخدامش کردن به عنوان مؤذن مسجد جامع شهر. یه چی؟ یه ارمنیه از فردا صبح قرار شد بره بالای گلدسته مسجد جامع و از اون بگیم. فردا صبح رفت بالای گلدسته و شروع کرد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بعد گفت چی؟ بعد گفت یقولون اهل هذه المدینه اشهد ان لا اله الا الله. مردم این شهر میگن اشهد ان لا اله الا الله. من ارمنی ام، من همچین اعتقاداتی ندارم. مردم این شهر میگن اشهد ان لا اله الا الله. درست شد؟ خب گاهی اوقات شهادت دادن امام اینه، میگیم یقول علی ابن ابی طالب اشهد ان لا اله الا الله. خودت دیدی داری شهادت میدی. حلقین بکنیم میبینیم، باورمون میشه، باورمون که شد میبینیم، اون وقت شهادتمون اعتبار پیدا میکنه، ارزش میکنه. احوال این که ما مهمان خدا هستیم لفظش رو بلدیم، اما اینقدر به خودمون تلقین بکنیم تا باورمون بیاد، تا دیگه داغ نشیم، تا داغ نشیم. زشته دیگه آدم یه عمر نماز خونده، روزه گرفته، نمیدونم قرآن خونده، ختم قرآن کرده، فلانی حرفا، بعد یهو یه چیزی میگه، یه کسی رو میبینه لباسش خود خوشگلتره، ای بابا اینم شد زندگی مادر، یه خود خونه شیکتره، ای بابا اینم شد بعض زندگی، زنه به شوهره نمیزن، اه تو هم شدی مرد، ببین فلانی چه خونه قدیه برای زنه. بابا تو نمازا تلاوت قرآنه اونا چی شد؟ تا کو خاصیتش؟ دوا باید خاصیت داشته باشه، آدم میخورتش باید مریضیش خوب کنه، اینا داروی روح و جان بود، خاصیتش کو؟ به من بگو اینم چرا دیگه داغ میشی پس این همه دوا خوردی؟ کو اثرش؟ قول مولوی گفتی گفت از شطوره پرسیدن کجا میای، گفت از حمام گرم کوی تو. ها گفت خود پیداست از زانوی تو. این زانوی پینه بسته نشون میده از هم گرم و کوی من داری میاد. که اثرش که علائمش. این همه غذا خورد. چه پس اینقدر زردی، اینقدر رنجوری، چرا لپات گل ننداخته، چرا چهوچله نشدی، این همه غذا. هی آدم از صبح تا شب بشینه غذا بخوره اما لاغر و رنجور میشه در بخوره. خودم آدم دنبال اثرش باشه دیگه، خودش محک بزنه این اثر کرد، این همه آمپول تزریق کردم آخه که چی؟ مریضیم یه خود رو به بهبود هست. انشالله تلقین بکنیم تا ببینیم. فرمود خود را مهمان خدا ببینید. ببینید و نه اینکه بگید ما مهمون خدا هستیم، نه ببینید که مهمان خدا، این حقیقت رو ببینید. و تو بحث ضیافت الله گفتیم تو محرم بعدم خودش مهمون خدا میبینه، بالاخره آثاری داره، آدابی داره. فرمود خود را مهمان خدا ببینید تا به مطمئن شوید. در حال انشالله که خدای متعال و همه ما توفیق بده که این حقایق بلندی که روزیمون کرده به گوشمون بخوره، بخونیم، بشنویم، بگیم، اینها رو انشالله خود حقایقش رو هم ببینیم و واجد اون حقایق بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.